بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین منتجبین. عنایت داشتید که فرمودن انسان برای تعالی خودش باید یک تعادلی رو داشته باشه. افراط و تفریط حتی در چیزهای مفید اون نتیجه رو نمیده. این باب رو کردن که عدالت سه گونه است. یکی عدالت بین ما و خدا که نسبتمون را با خدا شک بدیم، یکی عدالت بین خودمون که چه نسبتی بین خودمون باشد تا اون اشراق الهی و انوار الهی به سراغ ما بیاد، و سومیشم که بعداً اشاره خواهد شد عدالت بین ما و رفتگانمون، اونم یه نکته ایست. فعلا بحثمون در این قسمت بود که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در رابطه با این که چه نسبتی بین هم دیگه باید داشته باشیم که اون حقیقت رخ به نمایاند. یکی از اشتباهاتی که بشر بعضن میکنه، فکر میکنه که اگه نسبت خودش رو با خدا به زعم خودش درست کنه، حضرت حق به اون رو میکنه، در صورتی که نه، اون یه وجه قضیه است، یه وجه بسیار مهم قضیه همینه که ما نسبتمون را با خودمون باید درست کنیم تا نور حق به جمع مؤمنین برسه. خودتون میدونین که ما یه وجوه مشترکی با هم دیگه داریم، یعنی طوری هستیم که هم را باید حس کنیم از بعضی جهات. خب اگه این غفلت ازش بشه، دنیای مدرن یکی از ظلماتی که برای ما ایجاد کرد همین بود که مشترکات ما را از بین برد، هر کس خودش شد. اصلا این اساس سرمایه داری که میدونید یه مبانی فلسفی داره، مبانیش اینست که من به خودم فکر کنم، پس هر چقدر سرمایه توانستم به دست بیارم کار خوبیه. این نبوده تو تاریخ، یعنی شاید اصلا قبیح بوده است. خیلی شما به ندرت یه بلعم با اورای سراغ دارید. نه، اصلا نبوده تو تاریخ چیزی به نام سرمایه داری نبوده است. تعجب نکنی، من یه مثال یه بار خدمتتون زدم. یه آقای پولداری پیدا شد توی این اصفهان، حالا شانسی هم پول دار شد. بعد گفت حالا این پولا رو چه کار کنم؟ اومد یه مسجدی ساخت به نام مسجد علی قلی آقا، و یه حمامی ساخت به نام حمام، و یه بازاری ساخت. اینجا ول بود، اینجا یه بیابونی بود. و بعدم اومد این یه شعبه از زاینده رود را با اون پولی که به دست آورده بود کشید که این جوی القلی آقا اگه رفته باشین هنوز هست. حالا اینجور اصلا ثروتمندی مال خودخواهیست. مردم ما بهل کفایشون رو داشتن، بقیهش رو نه نمیتونستن داشته باشن، معنی نمیداد. این که شما ببینید در قبل دولت ها عموما هیچ کاری نمی کردن، دولت ها یه لشکر داشتن که جلوی ازبک ها را بگیرند و اینا که به ما حمله می کنن. همه کار مال مردم بود. چرا؟ چون مردم درآمدشون رو چون خودخواه نبودن، چون روحشون رو با اشتراک با بقیه معنا کرده بودن، داراییاشون رو در خدمت عموم میگذاشتن. حسشون این بود، نمیخوام اینجا بحثش رو مفصل بکنم، مثلا یه بحثی است تو جامعه شناسی هم بحث میکنن که تا حتی 100 سال پیش انسانها خودشون رو به عنوان فرد حس نمیکردن، خودشون رو به عنوان قبیلشون حس میکردن. مثلا اگه از طرف میپرسیدن تو کی، نمیگفت مثلا فلانی پسر فلانی، میگفت مال قبیله فلانم، همین کافی بود. نه اسمش نه باباش اینا معنیش نبود، معنی خودش در ازای هویت جمعیش بود. که الان تقریبا هم شما تو کشور عراق و یمن و اینا همینا الان دارید، یعنی هویت جمعی غلبه داره بر هویت فردی. برای همینم این نقشه های ماهواره ای و اینا که مخصوص روح فردی است دیگه، میدونین که مدرنیته با روح فردی خودش این وسایل عیاشی رو شکل داده است. تو کجا بیشتر تاثیر میکنه؟ جاهایی که فرهنگ فردی است. هیچ وقت شما تو افغانستان این موزله ندارین، کشتن خودشون، همه چیزم دست آمریکاییاست دیگه، تمام ایستگاه تلویزیون و مدرسه و کتاب همه دست آمریکاییاست، ولی مردم کار خودشون میکنه. اینا چند سال است توی افغانستانن؟ یعنی شما ببینید بی حجاب و انگشت شمارن، با اینکه ماهوارهای خیلی کثیفی اونجا هست. چرا؟ چون خودش رو در معنای جمع حس میکنه. حالا جمع چه جمعیه؟ جمعیه است که زبان مشترکشون زبان دینه. حالا میخوام این روایت رو ببینیم چه جایی ما رو میبره. و این که عرض کردم فرهنگ تجدد روح مشترک رو از بین بره، در حدی از بین بره که دیگه شما الان حس میکنین پدر و پسر روح مشترک دیگه نداره، پدر و پسر با هم نمیتونن حرف بزنن، به معنای اینکه یک موضوع مشترک قابل قبولی بینشون باشد، چون صحبت کردن همدل شدن موضوع مشترک میخواد، مشترکی نمونده است. در تجدد همون که عرض کردم اون جلسه فردگرایی ایندیویدوالیسم حاکم است و همون خودخواهی است که شما به شدت در متون دینیتون مورد مذمت دارید. خودخواهی خیلی میدانش گسترده است. وقت اینجا میخوام این نکته را عرض کنم، این دستوری که تو این روایت هست که حضرت میفرمان که مؤمن نسبت به مؤمن 30 حق دارد، اینا نبرین تو متن باز متجددین، این معنای خاص فرهنگی خودش رو داره. یعنی در ازای طلب تجلی انوار الهی به تک تک شما، باید حقوق همدیگه رو و رابطه همدیگه رو رعایت کنید. یعنی بحث بهش میگن مدیریت اجتماعی، بحث مدیریت اجتماعی نیست که مثلا اروپایی ها به هم راست میگن خب تو اسلام اینقدر اومده که راست بگن، غلط کردی این که تو اسلام میگوی اون از که اروپایی میگو. اروپایی ها راست میگن برای مدیریت یه اجتماع حیوانی، شما راست میگین تا با اصدق القول، مگه صفت حضرت حق چیه؟ صادق تر. یعنی نسبتتون با خدا شما اینجا برقرار میکنید. روحیه‌ای که مؤمن دنبالش هست یک اشتراک روحانی است تا در ذیل انوار الهیه هر کس خودش رو در کنار بقیه مرتبط با خدا حس کند. یعنی این شکوفایی که نیاز ما داریم، این شکوفایی را در عبادات فردی به دست نمیاریم طبق حال روایت که مد نظرمونه، بلکه در ازای رعایت‌های خاصی که بین هم باید محقق کنیم، مقرر کنیم، پیش میاد. وقتی تو همین جام فکر کنید که ببینید، اینطور تو ذهنم هست که عرض کنم، اینطور که ما هممون باید که با اشتراکاتمون با همدیگه مرتبط باشیم. اینکه فکر کنیم که مثلا ما هر کدوم خودمون باشیم دیگه کافیه. میگن دو تا چیز دورش گذشته است. خوب به این نکته عنایت بفرمایید تا جای این نوع روایات معلوم باشه. یعنی امروز یکی از مشکلاتی که شما دارید، اون جلسه عرض کردم، بی سوادی مردم نیست. همینا که من میخوام بگم همه دون بلدید. جالب است اگه شما 200 سال پیش میخواستی نگاه کنی، نه یه عده قلیل یه چیزایی بلد بودن، یه روایت یه آیهی، بقیه هم شزن گوش میدادن. خب حالا اینجور نیست. حالا به هر دلیلی عموماً دانایی ها عمومی شده است، اما جای دانایی ها گم شده است. یکی از بحثای سنگین امروزه. حتی شما میبینین که ما مهندسمون از مهندس اروپای بالاتر است، ولی اینجا هیچ کاری بلد نیست، هیچ کاری دستش نیست، هیچ کارش جلو نمیره. چرا تحصیل کردن ما مجبور میشن برن غرب؟ خب برای اینکه اینجا تحصیل کردن اما جاشون نیست. ما فرهنگمون اونجور روش نکرده که جای چیزها را درست بگذاریم. در حدی که شما میدونید الان بحث اینه که بسیاری تحصیل کردهای ما توی رشته خودشون نیستن، ادامه کارشون. حالا اگه تو رشته خودشون هم بودن، جا خودشون بازم نبودن. خیلی چیز عجیبیست. حالا یکی از معضلات کشورهای به اصطلاح میگن در حال توسعه است. چرا؟ برای که روی این حساس نیستیم. از اون مهمتر روایت و آیاته. الان حافظ قرآن چقدر داریم؟ خوبه الحمدلله حافظ قرآن. حضرت آقا چند بار فرمودند خیلی خوب. حالا بپردازیم به مفاهیمش. حالا به مفاهیمش هم که بپردازیم مسئله حل نیست. باید جاش رو پیدا کنیم، جای این آیه، جای این روایت. اینکه جامعه میبینین نمیتوند اونجور که باید به نتیجه برسد از داشته هاش، به همین جهته. خب الان ما کجاییم؟ مثلا ما در چه شرایطی هستیم؟ به خصوص این روزا که این بحثای سیاسی هم هست، گاهی کمک دوم میکنه روش فکر کنیم. ببینید ما که نمیتونیم در گذشته خودمون باشیم. این عین نادانی است. اصلا کسی فکر نکنه میشه در گذشته باشه. به قول معروف میگن تاریخ برگشت پذیر نیست. از طرفی نمیتونیم، ما انقلاب کردیم، ملت ما، قاطبه ملت ما واقعا انقلاب قبول دارن، بنابراین از اون برم نمیتونن تو تجدد باشند. یعنی کاملا اروپایی باشن، آمریکایی باشن، خب نمیتونن، دلشون جای دیگه است. این وسط الان ما در شرایط هستیم که مونده ایم. نه میشه به گذشته برگشت، شرایط نیست، فضای تاریخی عوض شده است. نه تجدد ما را جذب میکنه، نمیکنه. بچه‌ها هم حتی میرن خارج. اومن دیدیم که یکی از آقایون میفرمودن عمومی از میگفت ما در انگلستان عموما بچه‌هامون از خونه بیرون نمیاد. مدارسی که مخصوص مذهبی هاست و به خصوص مسلمان میرن، میان تو خونه. به خود این یه موزل شده است که خب ارتباطات قطع شده. چرا؟ چون نمیتونه با این تجدد زندگی کنه. خب از اون برم که به گذشته نمیتونه برگرده، اینه که اگر یه اخلاقی، متونی، سنت‌های الهی بیاد به تاریخ ما، ما در تاریخ جدیدی قرار میگیریم که نه به گذشته‌ای که محاله برگردیم، نه به تجدد برگردیم و ما نه در این شرایطیم. اصلا اینکه این انتخابات و اینا رو هم همینطور تحلیل کنید، ببینید که بنده خدا یه ذهنیتی دارن که آقا این اصولگراها گذشته‌ای‌اند، کهنه‌اند. بعد از اون برم خب دنبال یه چیزی هن. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد کاندیدایی رو انتخاب کنه که با افق خودش هم به اصطلاح متجدد نیست، چون میبینه نه مذهبیست، حرف دین میزنه، همم که گذشته نیست. این سرگردانی را شما خیلی به فال نیک بگیرید، به فال نیک بگیرید که دارد یک اتفاق بزرگی میفته از طریق انقلاب اسلامی، که هم مذهبیایی که تصورشون این است که میخوان با گذشته ادامه بدن زندگیشون، نه اینا باید حتما تجدید نظر کنن، هم روشن فکری که وعده میداد که ما میخوایم اروپایی بشیم. چطور شد که مثلا یه مرتبه مردم پوش کردند به دولت اصلاحات؟ خب برای اینکه حرفایی زده شد، خود رئیس دولت اصلاحات گفت که چی؟ صدای دشمن از اردوگاه اصلاحات میاد بیرون. یه مرتبه مردم صف پوش کردند به اونا. خب حالا در چه شرایطی هست؟ در شرایطی که خب حالا میشد آیا یه همچی تجربه ای داشت که در کنار سنت حیات جدیدی را برپا کرد. حالا مثلا یعنی هم مذهبی باشیم هم مرتجع به قول اونا نباشیم. خب ما همین را باید دنبال کنیم اتفاقا، یعنی ما باید رابطه ای رو در این تاریخ کشف کنیم که این رابطه را به نظر من این روایت خیلی خوب میگه. حالا روایت رو با هم میخونیم ببینید پیامبرا و ائمه تا کجای عالمی که ما باید درش زندگی کنیم رو مد نظر ما قرار دادن. ظاهرا رسیدیم به این قسمت روایته که در این دیگه ان للمؤمن علی اخیه ثلاثین حقا لا براءة له منها الا بارادت بالعدا او العف. فرمودن که برای مؤمن نسبت به برادرش 30 حق است که باید عطا ادا کند، اگرم نتونست ادا کند باید برد به عذرخواهی کند و اینا، که حالا سریع داریم میریم دیگه. یکیش چی بود؟ یغفر زلته، لغزشش رو جدا کند، یرحم غربته و یستر عورته و یقیل و اثرته، یعنی باید رابطه ای باشد بین انسان ها که لغزش هاش رو یه جوری کم کنه، حالا یقیل و یاوم که بکند ازش، یعنی باید بین انسان ها ذیل اسلام و دیانت رابطه ای باشد که تلاش کنیم لغزش های همدیگه را از هم پاک کنیم. این فضا لازم است. حالا هی میریم جلو ببینید چقدر خوب میتونه کنار هم اینا حرف داشته باشه. یعنی و یقبل و معذرته بس شد این که عذرخواهی هاش رو بپذیره. این خیلی مهمه، عرض میکنم. ببینید شما چند نفر تو این کشور سراغ دارید که خوبیای امیرالمومنین قبول نداشته باشه؟ چند نفر؟ ظاهرا به نزدیک به هیچیه دیگه ها. این یعنی چی؟ یعنی همه اون خوبیا را به رسمیت میشناسن. حالا اگه این بدی کرد، این بدیش مال خودشه یا اون خوبی که میخواد نکرد؟ خودتون بگو. اون خوبی که میخواد نکرد مالشه، والا روز قیامت هم اونو بهش میدن. کافیست، تو روایت داریم، کافیست طرف علی علیه السلام را حق بدونه، همین حق بدونه. خب حالا اگه یه لغزشی کرد، خب این لغزش مالش نیست، من خسته دون میکنم. اگه نه خیلی رو این قضیه روایات عجیبی داریم. یکیشا میخونم ذیل این سوره مؤمنون که یرسون الفردوس، خواهش میکنم این روایت یخت دقت کنی. میفرماد برا مؤمنین فردوس را ارث میدن، یرسون الفردوس، یعنی این همه زحمت میکشه، یعنی تازه به ارث میبره، یعنی حقش نیست. آخه ارث یعنی یکی دیگه کارش کرده است به این میدن، اینا میگن ارث. از حضرت میپرسند که این یعنی چی؟ خوب روایت دقت کنید. میفرمان تمام بدیای مؤمن را میدن به کافر و تمام خوبیای کافر را میدن به مؤمنین. خب پس عملا این چی کرده از این فردوسا؟ ارث برده تو این، اون زحمتش کشیده. حالا شما تعجب میکنید که این که خیلی بی‌عدالتیه، این با عدالت خدا نمیخونه. اتفاقا عمق قضیه را دقت کنی، این کافر اگر خوبی کرده است، به اعتبار این که میخواد یه شخصیت متعالی مثل امام معصوم امامش باشه کرده است، یا تا یارو تور درواسی شاخ تو جیبش رفته است، شهرتی میخواسته است کرده است دیگه، بس مالش نیست. اما مؤمنه که بدی کرده است، در افق شخصیتی که برای خودش ترسیم کرده است، این بدی جا نداره، نمیخواسته بکنه، شاخ تو جیبش رفته است. میفرماد که خب این بدی مال این نیست، اون آدم بده شخصیتاً تعریفی که برای خودش کرده است تعریف آدم بد کرده است، خب این مال اونه. اما این آدم خوبه مؤمنه، شخصیتی که برای خودش تعریف کرده است، این بدی ها توش جا نداره، پیش اومده است، شرایط تاریخی پیش اومده است، بهش میگن مکر لیل و نهار. خب پس بعد میدن خوبی ها رو به این. حالا میخوام از این نتیجه بگیرم چرا میفرماد که و یقبل و معذرته، یعنی اگه گفت آقا ببخشید ما نمیخواستیم بکنیم، اشتباه شد، صفر بچسب، راست میگه، درست میگه، راست راستی نمیخواست این کارو بکنه. میگه آقا خودم دیدم که اون روایت دیگه را که بلدین دیگه. میگه اگه 50 ثقه رجلون ثقه، اینا رو ما نمیدونیم چقدر عمق داره. حضرت صادق میفرما اگه 50 مرد ثقه اومدن گفتن خودمون دیدیم این کار را کرد و خودش انکرهو، خودش گفت نه خیلی من نکردم. حضرت حرف خودش رو بشنو، یعنی اینجا حضرت میخوان ما را از واقعیت دور کنن، یا این شخصیتاً اراده چنین عملی نداشته است. مؤمنه داریم میگیم ما، نه نداشته است، چی شده است؟ این میگه ما نکردیم، ما دیدیم تو کردیم، میگه نه ما نکردیم. خیلی حرفه مفصلشه تو اون کتاب فعلیت یافتن باورهای دینی، مفصل این روایت، خیلی روایت خوبیه. من میخوام بگم این خیلی روایه، این نکته خوبیه، خودتون میدونین دیگه. ما حالا بعد بیشتر میگه یقبل و معذرته و یرد و غیبته، بلد این دیگه، یعنی نگذاریم غیبتش بشه، رد کنیم، بگم نه آقا این حرفا رو نزن، این آدم دیگه ایست، ما میشناسیمش. به حسین اگر که شما دفاع کنید از مؤمنی که طرف اومده گفته این گناه رو کرد، با شما بگو نه آقا این اهلش نیست، شما راست گفتید. چرا جنسش نیست؟ غیبت یعنی چی؟ یعنی کاری بعدی که پشت سرش میفرماد و یودیم و نصیحته. نصیحت در عربی به معنی خیرخواهیست، یعنی مؤمن نسبت به مؤمن باید دائم قصه شو بخورید، خیرخواهش باشه، خیرخواهش باشه، دائم تلیدیم و دائم در فکر این باشید که چطوری من یه خیری برای این ایجاد کنم. این نسبت است که شوق الهی ما را شکل میده و تجلیات حضرت حق بر جامعه میاد و حق رخ می نمایاند و یحفظ خلته. خیلی مهمه. مؤمن دوستی مؤمن را نگهبانی میکنه، یعنی به این ارزونی ها دوستیشو زیر پا نمیذاره. بابا میفرماده نگهبان دوستی هاست. آقا شما همسایه بودید 7-8-10 سال، نمیدونم مسجدی بودید، با هم توی اتوبوس احوال همه پرسیدید، اینا دیگه نگذارید از دست بره. یحفظ خلته، یعنی یحفظ خلته، نگهبان دوستیش باشد. حالا اینجور هم من حاشیه نوشتم، آشنایی ها را پاس دارد، آشنایی ها را پاس دارد. ارزون نفروشد، نفروشد این آشنایی را. مثلا چرا میگن امروز قهر ها زیاد شده است، رقابت ها زیاد شده است، حتی طلاق ها زیاد شده؟ برای اینکه پاس نمیداریم آشنایی هامون را. به اندک مسئله ای آشنایی ها را میذاریم زیر پا. خیلی باشه، کوتاه بیاید که این آشنایی و رفاقت از دست نره. هر جور میتونید باید خرج کنیم که این رفاقت از دست نره، وگرنه نمیرسیم به اون چه که مطلوب ماست. و یرعا ذمته، ذمش رو رعایت کنه. شما به عهده دونید یه سری وظایف، همون مسئولیتی نسبت به هم داریم. ما میگه این مسئولیت رو باید رعایت کنیم. ما نسبت به هم مسئولیم، ما فرد نیستیم، ما جمعیم، ما یک امتیم. غرب اصلا این معنی نمیده براش. خب شما میدونید که در حدی که حتی ارتباطهای شرعی که ذمه هم دارن داره رعایت نمی کنن. پدر و پسر به عهدشون از یک سری مسئولیت ها نه رعایت نمی کنن. به ما پیامبر خدا فرموده است که دوستی هاتون رو باید با احساس مسئولیت نسبت به مسئولیت هایی که نسبت به هم دارید باید حفظ کنید و رابطه تون رو اینجوری حفظ کنید. و یعود مرزته، به عیادت مریضش برید. خودش مریض شد عیادتش کنید، خدا کمکمون کنید که غفلت نکنیم. و یشهد میتته، دو جور میشه معنی کرد، در متوفاش حاضر بشه، هم مثلا بابایی نمیدونم آشناییش فوت کرده باشه، حقش است که ما حاضر بشیم، هم خودش که فوت کرد ما باید که برای سرسلامتی به آشناش بهش سر بزنیم. و یجیب و دعوته، دعوتش بپذیره. خیلی صفت خوبیه. نه پوز نه، دعوت مؤمنه باید پذیره. پیامبر دارن صلوات الله علیه و آله، فرمان اگه کسی منو به یه پاچه بز دعوت کنه دعوتش میپذیرم. یعنی اینقدر ساده باید رابطه ها برقرار بشه. و یقبل و هدیته، هدیهش رو باید قبول کنه. حالا چون بعد فرمان تازه باید هدیهش رو بزرگم بشماره، نگید که این چیزی نبود که مرحوم پسر مرحوم قاضی اینا می فرمودن فلانی تو نجف خیلی فقیر بود، بعد بابای ما مریض بود، بعد یه بار اومد دیدن ما 7 دونه نخوچی آورد. حالا نخوچی، حالا ظاهرا نخوچی بزرگا بود از دیگه. گفت ما قُر زدیم به بابا، گفت آخه اینم شد هدیه. حالا اومده بابا گفت خب همینو داشته است، همینو پاس بدار به اصطلاح بزرگ بشمار. این روحیه که اولا طرف نگفت آخه 7 نخوچی هم کار شد که ما ببریم، نه 7. بعدم اونا خیلی تجلیل میکنن از این هدیه، هدیه را قبول کنه. خیلی خوب، یکاف و سلته، اگه میاد دیدنش بره باز دیدش، یعنی سلش رو جواب بده. و یشکر و نعمته، یعنی احسانش رو شکرگزاری کنه، یعنی به سادگی نگذره، کوچکترین احسان را باید چشم آدم بگیره. یکی از بدترین صفات است که متاسفانه تو بعضی ما هست. خدا منو رحم کنه. یادمون میره بابا این لطف کرده است، خدمت کرده است، اقل خدمت باشه. یعنی شما اگر کسی همسایه‌ای نمیدونم آشنایی اینا یه جوری احسانی میکنن، ما نباید روحیمون این باشه که باید میکرد. این صفتی نیست که ما را با خدا مرتبط کنه. اون نور الهی نمیاد، نه عکسش. باید بگم آقا خدا برای شما همسایه خوب بخواد که 10 سال است همسایه ما هیچ آزاری به ما نرسوند. خب میگه خیلی بزرگه، خیلی خدمته. خب خدا برای شما خوب بخواد که آقا ما، یعنی این احسانها کمترینش هم باید چشم انسان ببینه. و یحسن و نصرته، خوب یاریش کنه. مؤمن باید مؤمن یاری کنه. و یحفظ و حلیلته، ناموسش رو حفظ کنه، رعایت ناموسش رو بکنه. ولی شاید این تو قدیم بیشتر معنا داشت، طرف مسافرت میرفته دوستش باید حواسش جمع عیال ایشون باشه، مواظبش باشه. و یقضی حاجته، حاجتش رو باید برآورده کنه. این بی تفاوتی نسبت به نیاز مؤمنین خیلی راه انس با خدا رو میبندن. حالا به خصوص این شبای عید نگردید که طرف بیاد بگه که کجا کم دارم. بالاخره شما میدونی، اولا خدا باید به من شما یه چشم نورانی بده که بفهمیم بالاخره اینا چطوری دارن اموراتشون رو میگذرونن. حواسمون باشه، بعدم حوائجشون رو در حد وسعمون به بهانه هایی که میتونیم خب باید برآورده کنیم. این میگو ما گم کردیم خدا را، نمیدونیم کجا پیداش کنیم. خب اینجا باید پیداش کرد. و یشفع و مسئلته، مسئله را بگیرین، همون مسئله داره، میگه آقا راجب مسئلش برو شفاعت کن، ریش گرو بذار. این معنیشه دیگه. یعنی شما چه اشکال دارید به قول بزرگان؟ یعنی آبرو را آدم برای همین میخواد. خدا گاهی به ما یه آبرو میده، خب برای این که بریم ریش گرو بذاریم، مسائل مردم را حل کنیم. این رفیق ما مسئله داره، فرماد که باید بری شفاعت کنی، یه جوری حلش کنی. و یسمتو عدسته، همون که میگون عدسه که میکنین، حالا فارسیش همین است که میگون چی؟ خیر باشه، یرحمکم الله، یرحمک الله، مثلا خدا رحمتش به شما، همون خیر باشه که میگون بی تفاوت به عدسه رفیقمون نباشیم. یرشد و زالته، گمراهیش رو تحمل نکنیم، کمکش کنیم از این گمراهی درآد، وقت بگذاریم، زحمت بکشیم. خیلی خدمت بزرگی است. و یرد و سلامه، و سلامش رو جواب بدیم. این تیکه رو دقت کنید. و یطیب و کلامه، کلامش رو پاک نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی بگردیم اون جوری که میشه سخنش را خوب توجیه کرد همونجور توجیه کنیم. چرا؟ چون این امیرالمومنین را جلوش داره، این میخواد که زیر سایه امیرالمومنین بره. این آدم اگه گفت مثلا، آدم دیدیم که گاهی گفت طرف میگه خب بخور بخور، ما میگه آقا چه اینقدر بی‌تربیت، نمیگه بفرما. بابا مومنا گاهی واژه‌ها این چون علی را دوست دارد بخورش، یعنی بفرماید. اینجوری باید، چون اگه امیرالمومنین بودن چیکار میکردن؟ بهترین شکل تکریم میکردن دیگه. این همونه، این زیر سایه امیرالمومنینه. یه کلاخه ببینم بگم مشکل ما همین نیست؟ این روزنامه چه بلایی سر ما آوردن. طرف یه چیزی میگه 60 جور میشه توجیه کرد، میگردن به بدترین شکل توجیه میکنن که یه دعوا درست کنه. اصلا این روح روزنامه خیلی روح شیطانیه، بدیه. اصلا روحش روح انگار اگه رقابت نکنه، دعوا درست نکنه، اسمش روزنامه نیست. نه آقا اینجور نیست. الان شما دیدین؟ یعنی واقعا کی جواب خدا را میده که گفت هر کی میخواد رأی بیاره. گفتم آقا لیست انگلیسی. بعدم حالا میگن لیست انگلیسی رأی آورد. خدا لعنتت کنه، این چه تهمت بود؟ حالا انگلستان گفته است که آقا به این سه تا رأی نده. خب اون احمق همیشه دنبال همین چیزاست دیگه. خب حالا مثلا اگر توی لیستی این سه تا نبود، این دیگه لیست انگلیسی شد؟ پس این همه عالم بزرگ توی این لیست در اینا رو چی میگی؟ در ثانی حالا مگر اونایی که حالا رأی ندادن انگلیسی هن؟ نه اصلا گوششون بده کار این چیزا نیست. این جوانای ما عموما دنبال یه لیستی هن که بگن ما غیری شما. اصلا جنس جوان این است دیگه. خب کی پینست دیالا اینا ما پای کی بذاریم؟ این به جای این که بگردیم در یه کشور اسلامی که عموما ذیل امیرالمومنین دارن زندگی میکنن، یتیب و کلامهو، کلام این افراد رو، حرکات این افراد رو به بهترین نحو وصف کنیم، میان به بدترین نحو وصف میکنیم. خب چه اشکال؟ خب باشه، واقعا اینجوره با. یعنی من خودم عرض کردم صبح به یکی از رفقا، من ابدا قبول ندارم که این مثلا این لیست که حالا برنده شده است یعنی آدم بدا برنده شدن. اصلا همچه خبری نیست، بی خود میگی. اولا نه، ما خیلی علیه السلامی تعارف نداریم، چه بلایی سر خودمون رو بقیه آوردیم. یعنی حالا مگه ما خیلی خوبیم که حالا اونام خیلی بدن؟ اینا روزنامه پا ما گذاشتن. نه همچه خبری نیست، حالا نباید ریزه شما وارد بشیم. اما این جمله خیلی خوبه. آقا هر کی در ذیل اسلام و انقلاب است، آقا فرمودن با هم مردم نجف آباد گفتن قاطبه این ملت انقلاب قبول داره. حالا سلیقه ها فرق میکنه که باشه، یتیب و کلامه و یبر و انعامه. همینجا اگه یک هدیه ای انعامی برای شما آوردن، پاک ببین، پاک ببین. چی نگو که این هم واقعا چیز شد برای ما آوردن؟ نه، تو حق دوستت ادا نکردی، پاک ببین. این با هزار صفا و صمیمیت این دست آوردش بود، دست آوردن. و یصدق و اقسامه، قسمش رو، سوگندش رو تصدیق کن. نگرد ببین که نکنه دروغ میگه، این شیطانیه. بگرد ببین که نراست میگه، قسم خورده است. تموم شد، تموم شد. این بوده از تو اسلام دیگه، که شما بهتر از من میدونید که این فضا فضایی که ما میتونیم انتم الاعلان ان کنتم مؤمنون. خدا میفرماد که شما میتونید در تاج سر عالم قرار بگیرید اگه اینا رو رعایت کنید. یوالیه، ببینید چقدر روایت خوبه دیگه، یوالیه ولا یعادی، دوستش داشته باش، رفیق دا مؤمن، نسبت به مؤمن باید محبت داشته باشی، باید دوستش داشته باشی، نباید دشمنش. لا یعادیه. یکی از مشکلاتی که این دوران جدید هست، عموما آدم ها را نسبت به هم کینمند میکنه. حتی جالب نمازی ها، مسجدی ها گاهی یه جوری حرف میزنن که به هم فخر میفروشن. طرف میگفت من این لباس نپوشیدم چون دیدم فلانی نداره، اگه بپوشم یه خورده میترسم ایشون خجالت بکشه، نپوشتم. ببینی این روحیه ایمانی تا کجاست؟ که نه، باید مواظب قصه بقیه باشیم. میفرماد دوستشون دوست داشته باشید، همه دشمنی نکنیم. و ینصرهو ظالمن آ مظلومن، این یقد سخته، یاریش کن چه ظالم باشه چه مظلوم. پرسیدن یا رسول الله اگه ظالم باشه چطوری یاریش کنن؟ گفتن که خب کمکش کن ظلم نکنه، مظلوم است، خب کمکش کن حقش رو بگیره. هست متن ادامه. بله، ولا یسعمهو ولا یخزلهو، میخوام جمعش کنم، از اون خسته نشو. خیلی روایت خوبی، از مؤمن خسته نشو. ولا همینش داشته باشین، مؤمن به قلبش بعضن چیزایی میرسه که میخواد به شما بگه، ولی در اجماله هرچی میخواد بگه نمیشه، هی میگه، هی دوباره یه جور دیگه میگه. شما میگه وای چقدر تکرار میکنه، وال احدی دوست نداره تکرار کنه. این تو تکرارش یه پنهانی نهفته است. شما خود قرآن ظاهرا پر تکراره دیگه، هیچیش تکرار نیست، هر کدومش یه پنهانی نهفته است. مؤمن قلبش عرش الرحمنه دیگه، میگه اگه رابطه دونه درست برقرار کردید، اختلاط گذاشتی بکنه، خسته نشدی، نه چیزایی گیرت میاد، پس خسته نشو از دستش. ولا یخذله، هم خذلان هم معنی همونو میدهد که مترجم محترم اینجا معنی کرده، یعنی سبکش نکن، مواظب باش سبکش نکن. خودتون ببینید، ما مؤمنو دوباره گم نکنیم. ما مؤمن یعنی هر کی زیر این آسمان امیرالمؤمنین قبول داره، ما اینا مؤمن میدونیم. خب میفرماد مواظب باش سواکش نکنی، خیلی رعایتشو بکن. یه معنای دیگه شم خذلان یک به معنای ترک یاری هم هست، احتمالا چون قبلش ترک یاری را گفتن، همین معنی که مترجم کرده از خوبه، یعنی مواظب باش خار نشه. بعد می فرمان و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له من الشر ما یکره لنفسه. بلدی دینا، فقط معنیش که مشخصه. آقا اون چه برای خودت دوست داری براش دوست داشته باش، برای رفیق اهل ایمان. هر چی هم برای خودت بد میدونی، خب برای اونم بد بدون. ولی برگردی دوباره حرف اول من، اینا جاش کجا؟ اینا جاش یک دستور اخلاقی برای یک انضباط اجتماعی؟ نه، این فرع قضیه است. اینا یک رعایت روحانیتی است برای اینکه خدا بهمون نظر کنه. یعنی بنده و جناب عالی باید مواظب باشیم، اگه مؤمن رو سبک کردیم، انتظار اینا داشته باشیم که نه توفیق نماز خوندنمون به هم بخوره. نماز شب بخونیم دیگه توفیقش میره، به وقت بخونیم از به وقت بودن در میاد، حضور داشته باشیم از حضور بودن در میاد. نه، خیلی کار میبره. حضرت پیامبر خدا همه تلاششون اینه که ما رو به یک شرایط متعالی برسونن. من برای اینکه بحث جمع کنم، در صفحه 130 میفرماد سومین نوع عدالت، عدالتی است که بین زندگان و مردگان صاحب حق جریان داره. بله، یعنی حق به گردن ما دارن که بریم سر قبرشون براشون فاتحه بخونیم، دعامون میکنن، دعاشونم میکنیم، حقشون است، یکی از حقوق است. خب بلدم از این همه روایت داریم دیگه. فرماد بعضیا بعد از این که فوت کردن ما را آق میکنن. چطور آق میکنن؟ یعنی نسبت معنویشون که رحم از عالم رحمان میاد قطع میکنه. انسان رابطه عرشیش به هم میخوره، رحم میدونه اگه قطع رحم بکنه آدم، عرش نفرینش میکنه. بعد حالا شما حساب کنید، اموات هم همینطور. در یک کلمه یه صلوات بفرستی، ثواب این صلواتتون، این روایت فوق‌العاده که میخوام بخونم، تمام این حرفا تو همین روایت هست که میخوام بخونم، حفظم میتونید بشید. پیامبر خدا فرمودن که چی؟ التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله. تمام تعادل واقعی تو همین یک کلمه است. از تعظیم و لامر الله، اون چه خدا گفته است تو بزرگ بشماری، و شفقه، و شفقت و علی خلق الله، خلق خدا را هم دلسوزی براشون بکنی، دلسوزی بکنی. ببینید فضا را، حالا چقدر کار ازش میاد، قصه بخوریم. ببینید رفقا، من امروز برای یکی از این کاربرا نوشتم، نوشته بود که ما توی تایفمون آدم های طاغوتی هستند و اینا، من هر چه حرف حق میزنم اکثرا نمیشنوند، خیلی اعصابم ازشون خورد شده است و اینا. نوشتم اول تو پدریش ثابت کن که شما حق میگوی یا اونا باطل. آن اومد گفت چی؟ طایفه طاغوتی هم. منم حق میگم آینا نمیشنوند و منم هرس میخورم. همش زیر سواله. همی که تو اینقدر خودخواهی که بهش بگویید به خدا اینطور نیست، این ضد انقلابا بعض موقع حرف حسابی داره. بابا از یه زاویه ای میبینند که شما گوش بدید. کم کم ضد انقلاب زود پاشون میذاریم. نه ما تو دادم تو دفتر مدرسه گاهی خب بعضی ها یه دلسوزی هایی داشتن ولی زبان انتقاد بود. خب متهم می شدن به چی؟ که اینا اصلا انقلاب اینا رو قبول ندن. ولی وقتی پاش می شد نه خیلی هم قبول دارن، اما زبانشون خب بله یه زبان دیگه هست. ما این روحیه رو باید برگردونیم. داره یه اتفاق بزرگی تو تاریخ ما می افته. به این معنا نیست که ما هم تو اون تاریخ حاضر بشیم میندازدمون انقلاب اسلامی بیرون. انقلاب اسلامی یک تاریخ بسیار نورانی است زیر سایه آزاداندیشی که امام و رهبری اینقدر تاکید کردن. خب ببینید همین آزاداندیشی است که ما افتخار اینا داریم که در یه انتخاباتی کردیم با سلیقه های مختلف و احترامم قائلیم برای افراد که سلیقه هاشون مختلفه. نه ما هیچ گله‌مند نیستیم که ما معتقدیم که امام زمان از همین راضی هست که فضای انس باشه، احترام باشه و تعظیم لامر الله. ما باید حساس باشیم به دستورات خدا، اما دنباله هم داره دا و شفقتو علی خلق الله. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را موفق به انجام چنین دستوری بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.